بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين خب انشاءالله در هم شروع کنیم در تفسیر آیات العقائد. بعد از اینکه در جلسه قبل صحبتی شد در اعتبار با اهمیت مسئله اعتقادات و تفقه در این امر، خب یک مسئله زیربنایی است که در حقیقت احکام و اخلاق و تمام اینها مبتنی بر طبعا مسائل اعتقادی هست. لذا انشاءالله شروع میکنیم در این بحث. البته بعضی بحثای تقریبا مقدماتی هم هست که حالا اونا انشاءالله در ذهن شاید بهش تعرض بشه، مثلا از جمله بحثایی که از آقای میزبانم تذکر دادن استفاده از احادیث و روایات در باب تفسیر آیات اعتقادی، این به چه صورته؟ مثلا اگر فرض کنیم یک آیه اعتقادی یک اجمالی دارد در ظهورش روشن نیست، نتونستیم استظهار کنیم یک معنایی را از این آیه کریمه، ولی در امور اعتقادی هست، ولی روایاتی هست که توضیح میده آیه را و اون اجمال را در حقیقت تفسیر میکنه. اینجا آیا اشکالی هست در این که ما به این روایات مراجعه کنیم و به برکت روایات آیه را تفسیر کنیم؟ خب این یک بحث در حقیقت مشهوری است که در حقیقت برمیگرده به این که آیا حجیت روایات در چه زمینه است؟ آیا روایات که برای ما حجت شده با فرض این که روایت یقین آور نباشد، یقینی نیست، خبر واحدی است، راویش هم ثقه، اما خب خبر ثقه که همیشه موجب اطمینان نمیشه، گاهی احتمال اشتباه در راوی داده میشه، ولی اگر همین روایت در فروع احکام میبود ما بهش عقص میکردیم. بحث اصولی در اینجا مطرحه که حجیت خبر واحد ثقه، خب آقایون بحث کردن و اون مباحثی که هستی در جای خودش مقرر. در حقیقت مختار مشهور این است که خبر واحد ثقه حجت در احکام، البته بعضی قیودی دارن، مثلا بعضی از بزرگان از حرفشون استفاده میشه که باید خبر واحدی باشد که حداقل موجب اطمینان باشد، یعنی ما اطمینانی به صدور پیدا کنیم، ولو از این که راه اطمینان ما این باشه که مثلا روایت در کافی شریف آمده، روات همه ثقه هستن، تضعیفی نشده، مضمونم یک مضمونی نیست که حالا مستغرب باشه یا فلان، نه، خب طبیعتا اگر اینجور روایتی به حسب طبع انسان از اینجور روایت اطمینان پیدا میکنه. گاهی اطمینان پیدا کردن با همین مقدمات ثابت میشه. خب اینجا خبر واحد حجت، چه ما قائل بشیم به این که شرط هست این که خبر اطمینان آور باشد، یا بگیم نه همینقدر خبر ثقه بود ولو اطمینان هم پیدا نکردیم حجت. بنابر هر دو نظریه، چون این خبر موجود موجب اطمینان است، طبعا حجت میشه. ولی بعضی از جاها هست که ممکنه خبر ثقه باشد ولی موجب اطمینان به یک جهتی نباشد که ما نتونیم اطمینان پیدا کنیم. فرض فرمایید مثلا خبر ثقه است که مشهور او خبر به اون خبر عمل نکرد، اعراض کرد، مشهور فقها مثلا. خب همین اعراض مشهور طبیعتاً باعث میشه که انسان دیگه به این خبر اطمینان پیدا نکنه، ولو که مخبرین هم ثقه هستن، روایت هم ثقه هست. اینجا یکی این ثمره ظاهر میشه که اگر ما گفتیم خبر ثقه حجت است، چه میخواد موجب اطمینان شود چه نشود، اینجا میگیم این خبر حجت. ولی اگر گفتیم که نه، خبر باید موجب اطمینان باشد تا حجت باشد، طبیعتاً اون آقایونی که به این مسلک قائل هستن میگن ما نمیتونیم از این خبر اطمینان پیدا کنیم. با اینکه این خبر در مرعا و منظر مشهور فقها بوده و به او عمل نکردن، فتوا ندادن، این سبب میشه که مداری انسان تردید پیدا کنه، مطمئن نشید. ولذا اینجا بین این دو مسئلت یک ثمره ظاهر میشه. افرادی مثلا از قبیل مثل معتله خویی که خبر ثقه را حجت میدانند من حیث هوه و اطمینان را شرط نمیدونند، اینا میگن ما به خبر ثقه عمل میکنیم ولو که مشهورم به اون خبر عمل نکرده باشه. میگن بالاخره حجت رو. ولی بعضی دیگه از بزرگان که نه، شاید از فرمایشات شیخ انصاری مطلب روشن بشه، و جمعی دیگری که میگن نه، خبر باید موجب اطمینان باشد، اونا اینجا دیگه مشکل دارن با این خبری که از کنم که ثقه هست ولی مورد اعراض مشهور است، و اگر اعراض ثابت بشه. علی حال این بحث در بحث حجت خبر مطرح هست که خب خودش یک بحث اصولی هست که باید در صحبت بشه. اینا همه در فروع احکام بود، اما حالا خود بحث این که حجت خبر ثقه در اصول احکام، یعنی در اصول اعتقادات، این باز خودش یک بحث مستقل نیست که آیا خبر واحد ثقه در اصول اعتقادات حجت یا حجت نیست. خب اینجا این بحث را اگه خواستی مراجعه کنین در مباحث از کمدور شما مرحوم شیخ انصاری را به مناسبت بحث انسداد و این حرفا در این تنبیهات اونجا مطرح کردن که آیا زن بنابر قول به حجیت زن، آیا زن در اصول اعتقادات حجت یا حجت نیست، اونجا به مناسبت این بحث تا حدی مطرح شده. خب این هم باز یک بحث مهمیه در حقیقت، که آیا ما به خبر آحاد در اصول اعتقادات میتونیم اعتماد کنیم. اینجا اگر خبر موجب اطمینان باشد، این باز لا اشکاله، یعنی خبر ثقه رو پیدا کنیم که موجب اطمینان، اطمینان بالاخره حجت عقلایی است که ولو در اصول اعتقادات هست، ولی اطمینان کافیه دیگه در مسئله. اگر از امدور شما قائل به حجت اطمینان بشیم، کما اینکه معروف هم همینه که اطمینان حجته، اگر اطمینان از راه های عقلایی پیدا شد، کما اینکه در خبر ثقه همینجوری ما از راه عقلایی اطمینان پیدا میکنیم، ولو در اصول اعتقادات باشه، این رو حجت میتونیم. به شرطی که موجب اطمینان باشه. ولی اگر نه اطمینان پیدا نشود، مثلا فرض کنید یک مسئله اعتقادی است که اقوال مختلفی در اونجا هست، حالا فرض کنید با مثال اگر بخوام مثال بزنیم، مثلا در عالم برزخ مثلا آیا ابدان، آیا که ارواح تعلق میگیرد به ابدانی در عالم برزخ یا اینکه نه تعلق به ابدانی نمیگیره، خود روح اون خودش خلاصه هست و زنده است و که ابدانی لازم میستون، این مسئله مورد اختلاف و بحث و یه حرفا هست. خب اونجا شاید دو سه روایت داشته باشیم به اینکه ظهور داره در اینکه تعلق میگرد به ابدانی که ابدانه هم مثلا الهارا ازش تعبیر بشه به ابدان مثالی، مثلا حالی اصطلاحیه به بدن مثالی تعلق میگیره. در از روایات داریم مثلا دلالت داره که آیا میتونیم ما به این روایات مثلا تمسک کنیم، مثلا این جایی جاییست که های مورد بحث و کلام. حالا خواستم این نکته رو اشاره کنم که در باب تفسیر هم در از کنم که تفسیر آیات، اگر تفسیر آیات باز در ارتباط با احکام و اینها باشه در امور در باب احکام، شبیه به همون بحث خبر واحد که در احکام بود در اینجا هم مطرح میشه. در هر صورت اگر یه آیه اجمال داشته باشه، اگر آیه مجمل باشه و ما رجوع کنیم به یک روایتی که این روایت سندش معتبر باشه، سندش معتبر باشه و ما هم اطمینان پیدا کنیم، خب یا لا اشکال این که ما میتونیم آیه را توضیح بدیم به کمک این روایت و نسبت بگیم در آخره، چون صحبت اینجا انتصاب خدای متعال در اینجا دید تفسیر آیه است، بگیم مراد از آیه کلمه اینه به قرینه این روایات، اگر موجب اطمینان شد مسلم حرفی نیست. اما اگر که نه اطمینان پیدا نکردیم به این مطلب، به این روایت، آیا میتونیم ما باز قرآن کریم را تفسیر کنیم به روایتی که موجب اطمینان نیست؟ ولو این روایت در فقه حجته، اگه این روایت تمامی بود ما بی عمل میکردیم، ولی اینجا میخوام این رو تفسیر آیه را نسبت کردیم، بگیم خداوند متعال اینجور فرموده، انتصاب قول، انتصاب این مطلب به حق متعال با این که این روایت موجب اطمینان فرض نکن نیست، ولو حجت هست، آیا ادله حجیت خبر ثقه اینجا رو میتونه اثبات کنه یا نه؟ اینجا اون کسانی که در امور اعتقادی به خبر ثقه عمل میکنن، چون هستن بعضی میگن ادله حجیت خبر ثقه مخصوص اعتقادات نیست، اون روایاتی که مثلا فرموده که اون چی محمد و مسلم فرض کنیم که روایت کرده اخذ کن یا چی یا لیس لا احد من موالینا تشکیک فی ما یروی ناسقاتنا و امثالینها، از این قبیل روایات تمسک میکنن و میگن حتی که خبر واحد علی حال در امور اعتقادی حجت هستن کسانی که به این مطلب قائل هستن، چون میگن ادله حجت خبر واحد اونا تعمیم داره شامل میشه همه، که اگر به این مطلب قائل شدیم خب تفسیر و تفسیری هم همینطور که خصوصیتی نداره، ما به همون دلیل باز به خبر واحد ثقه تمسک میکنیم و اون آیه را موضح، اون روایت را موضح و مفسر آیه مقرار میدیم. اینا یک بحثایی که مقداری احتیاج به یک مقدار تنبیه بعضی از نوانی داره، ولذا فعلا دیگه فقط من خواستم اشاره کنم که مداری باز در طول زمان انشاءالله شاید بحث بیشتر تنبیه بشه، ولی همیشه ما نیاز به روایات هم نداریم در تفسیر آیات، این جهت معلوم باشه. یعنی آیه کلمه، آیات کلمه گاهی خودش یک ظهوری داره. علی حال اینجا هم باز بحث اصولی مطرحه، حجیت ظواهر، بحث حجیت ظواهر قرآن کریم بحثیست که مطرحه و مبنا بر این است که ظواهر آیات حجته. این همه قرآن کریم با مردم صحبت کرده، با همین تکلم کرده، مردم رو وادار کرده به اینکه در آیات تدبر کنید، تأمل کنید. خب اگه بگیم مثلا ظهورات حجت نیست در آیات، یعنی ما باید در هر آیهی در کنار هر آیه روایتی ما داشته باشیم که بعد بگیم آیه حجته، این که اصلا با مبنای حجیت قرآن جور نمیاد. که مثلا کلام بعضی از اخبار دین، حالا ظهوری کلامشون این است که انکار کردن حجیت ظهورات را، این به اصطلاح خلاص قابل تضعیفه، کما که در اصول هم بحث شده. مبنا بر این است که ظواهر آیات قرآن حجت است، مبنا بر اینه. به همون ادله ای که مرحوم شیخ انصاری و دیگران از خونم که استدلال کردن، چون ما اصلا آیات صریح اصلا کم داریم، یعنی نوعا تفهیم و تفهمات با ظواهر انجام میشه، ظواهر قرآن حجت. به لا هر آیه رو شما مثلا میتونید بگید این یک تعبیر ببرید، خب میگن آیه خلاف ظاهره، پس صحبت ظهوراته. مبنا بر این است که ظهورات حجت، اون آیه صریحی که هیچ درش احتمال خلاف داده نشه به صورت تعویل و تفسیر کمتره. نوعا آیات ظهوراتی است که دلالت داره و با حق متعال با همین ظهورات با مردم تفهم تفهیم و تفهم کرده، متعالبت تدبر لازم مسلم بحثی در این نیست. ظهورات اولیه همچون چیزی به ذهن انسان آمد و فوری بگه این ظهوره، نه. آیات باید کاملا تأمل بشه، بعد از تأمل و تدبر و نسبت سنجی آیات با یک دیگه، چون اینم در این جهت هم فیل جمله سریعه که آیات بعضش بعضی رو تفسیر میکنه، این هست فیل جمله، این مطلب ثابته. با رجوع به همه آیات اگر ما ظهوری در آیه پیدا شد، این ظهور که حد ذات حجت. خب این نمال کلام اینه که اگر اینجا آمد و یک روایاتی ما داشتیم برخلاف این ظهور، بیار روایاتی برخلاف این ظهور بود، روایات هم حجت بود و متعدد بود، اینجا یا میتونیم ما باز به ظاهر آیه تمسک کنیم با وجود روایاتی که در مقابلش هست؟ این دیگه مورد بحث و کلامه. و که اگر روایت یک گونه باشه و خلاصه جوری باشد که موجب اطمینان نباشه، خب ما نمیتونیم از ظهور یک آیات دست برداریم به وسیله یک روایتی که یا سندن مشکل داره یا اگر سندش هم معتبره موجب اطمینان نیست. اینجا ظهور حجت، ظهور قرآن مقدمه. ولی اگر نه، فرض کنیم روایت متعددیست، سندش هم معتبره و برخلاف ظهور آیات هست، اینجا مبنا بر این است که ظهور روایت مخاطب.
اطمینان اومده از
تعدد روایات؟ بله، تعدد روایات موجب اطمینان بشه. اگر ما اطمینان پیدا کردیم به این که کلامی را معصوم فرمودن، مخصوصا اون کلامی که ناظر به آیه هم هست و اشاره کردن به این که مراد آیه این است، تفسیر کردن، اینجا مسلم ما نمیتونیم دیگه از این روایات صرف نظر کنیم، این روایات رو طرح کنیم بگیم که نه ظهور آیات و جدای این سنی نیست، چون مسلم. بله، چون مسلم. حالا اینکه آیا مخالف در این جهت هستم یه ترس کنم دیگه رو نمیخوام در بس وارد بشن، ولی مسلم یکی از شؤون از اهل بیت ائمه طاهرین السلام همین تفسیر و مفسر از اون لطف خود تبیین پیغمبر، تبیین اهل بیت ائمه السلام، این در اونجایی که ناظر به آیه هستن، دارن آیه را توضیح میدن، تفسیر میکنن، خب اونا هستن که عالم به تعویلن دیگه. همین که به ما یعلم و تعویله و الا الله و راسخون فی العلم، اون دیگه این همه روایاتی که ما داریم در شأن اهل بیت المسام که یکی از شمورشون شأن تفسیر به مفصلیت و طبیعتا اینجا اگر اینجور روایاتی ما داشته باشیم در خلاف ظاهر آیه، طبیعتا روایات مقدمه، اگر روایات متعدد باشه و موجب اطمینان بشه این دیگه لایم در اشکال و فی. اگر حالا بعضی آقایون حرفای بعضی آقایون مخالفه یا مخالفی سلام رو در این دست وارد نمیشیم، حالا حال ممکنه بعضی ها با این جهت توافق نداشته باشن، حالا در این مقام نیستن، خیلی مهم نیست حالا توافق داشته باشن یا نداشته باشن. این چون در باب احکام که مسلم اینجوریه، خود اون آقایون هم دارن در باب احکام را میگن، مثلا عام میرا ما میخوام عام ظهور دیگه، یک عام میرا به خاص روایت خاص تخصیص میگیم، مقید میکنم عام را، که اگر این روایت نمی بود ما به عموم عام تمسک میکنیم. با مثال طرف براتون اوفو بالعقود و همه عقود وفا کنید، خب عقود جمع محلا به علف لامه، ظهور داره در عموم، به هر عقدی باید وفا کرد. خب اینجا لا اشکال این که اگر روایت معتبری ما داشته باشیم که این که مثلا فرض کنید عقد ربوی یا حالا در باب روایت خود در قرآن هم هست عقد بر مجهول یا امثال اینها، یا عقد سبی نمیدونم باطله یا چی، روایت اگر ما داشته باشیم طبیعتا لا اشکال این که باید به روایت عمل کرد، در باب فروع ظاهرا اختلافی نباشه. اما که الان بعضی بزرگان انشی ماهان فرق بذارن بین اصول و فروع، اینش این فرق خیلی روشن نیست. اگر شما در باب فروع قبول دارید، در باب اصول اعتقادات هم اگر فرض کنید که از امدار شما ظهور آیه در یک شیعه ولی روایات متعددی داریم که برخلاف اون ظاهر، خب طبیعتا اینجا ما باید به روایات عمل کنیم، یعنی روایات را مفسر قرار بدیم و مبین قرار بدیم، نه از بابی که مخالف بگیم که اینجا روایات مخالف با قرآنه، نه جهت تفسیری داره، جهت تبیینی داره، چون اونها هستن که عالمن به تفسیر و قرآن تعبیل اینها. لذا این یک نکته بود که خواستیم در این زن اشاره بهش بشه در طول. و یک جهت دیگه هم که باز اینجا اصلا مناسبه اینه که در هر حال در باب تفسیر رجوع به روایات لازمه، با صرف نظر اینکه روایت حجه ما با داخل بحثای روایی را مطرح کنیم، گاهی وقتا میشه که انسان، این خیلی اصلا جهت مورد ابتلا هست و پیش میاد، یک استظهاری از آیه میکنه، ذهن انسان هم خب مسبوق است به مسائل اصطلاحی فلسفی و یک چیزایی که بگه نتیجهی در مسائل فلسفی رسیده مثلا، و وقتی به آیه مراجعه میکنه میبینه این آیه مخالف با اون چیزیست که پیشش اثبات شده، چیز ثابت شده. خب اینجا چه بکنیم؟ فرض کنه در روایات هم معتبر اینجا. این یک مداری جای بحث داره، یعنی ما قائل نیستیم که به اصطلاح روایاتی که مخالف با حکم عقل باشد حجت است. مسلم خود از ائمه اهل بیت علیهم السلام ارجاع به عقل دادن، عقل حجت، عقل حجت سمید رحمان، اگر یک شیئی واقعا اگر یک چیزی روشن باشد نظر عقلی، اگر یک روایتی آیهی در خلافش باشه، مسلم ما از ظهور اون آیه دست برمید، چون مخالفت با حکم عقلی معنا نداره. ولی صحبت در اینه که چه اصلا حکم عقلی چیه، بوده اینه. لذا اینجاست که بحث های کلامی گاهی به اصطلاح مطرح میشه و نیاز هست به این که مسائل فلسفی تا حدی بحث بشه، اقوال فلاسفه، اقوال متکلمی، که بعد در نتیجه این تضارب و آرا گاهی مطلب طوری می شود که از اون مسلمیت عقلیش می افته. یعنی انسان منصف وقتی نگاه کنه اقوال طرفین را، مخالفانی که اینا همه هستن و همشون هم اهل تدبر و تأمل هستن، به این نتیجه می رسه که مسئله مشتبهه. یعنی اون مقدمات عقلی که انسان به او اعتماد کرده اونها زیر سوال میره. برای انسان متدبر منصف که اگر مبناش نباشه که تقلید کنه از مثلا بزرگان و مشاهیر و عظمت که اونها انسان را مغلوب نکنه، حالا عظمت اشتهاری که اینا خیلی بزرگن مثلا و چجور میشه مثلا در خلاف، نه، فکر است، اشتباه میکنه. یعنی خلاصه رجوع گاهی مراجعه به روایات فایدهش اینه که در اون مسائل به عنوان مسائل عقلی مطرح شده که خودش هم بین خودش هم مورد اختلاف هست، ما یک مسئله عقلی فلسفی کمتر داریم که همه فلاسفه روش یک نظر به اصطلاح داشته باشن، بسیارش مورد اختلاف. اون ضروریات مسئله که خب همه عقول و همه اونها رو قبول داره، در روی جد بحثی نیست، اما مسائل ریز فلسفی نوعا مورد اختلاف و مورد اشکاله. مثلا مسائل فلسفی اساس ماهیه، اساس وجود، وحدت وجود، نمیدونم جهات خاصی که در اینجا مطرح هست، عدم شما تعلق ارواح، عرض کنم که به ابدان مثالی، نمیدونم معاد روحانی یا جسمانی، چه جسمی هست، جسم اخروی، جسم دنیوی، یا چه جهات خاصی که در اونجا هست که بسیار مورد اختلاف و ایناست. خب بعضی آقایان اونجا یک مقدماتی، یک نتایج رو میگیرن که اون نتایج خیلی هاش برخلاف ظواهر بعضی آیات یا صریح بعضی آیات. لذا انسان منصف در اینجا دیگه سبب میشه که در اون مسئله عقلی دو مرتبه تجدید نظر کنه. فایده رجوع به روایات و اقوال متکلمین و امثال اینها اینه که خیلی از جهاتی که به عنوان مسائل عقلی مطرح شده همونها مشتبه میشه، از عقلیتش میفته، حتی عقل یک چیز ثابتی نیست. وقتی اینطور شد، وقت نوبه میرسه این که باز دو مرتبه ما به ظواهر آیات، به همون آیات مراجعه کنیم و به اونها تمسک کنیم. حالا خصوص این اون دیگه اون مثال معروفه، اینم همون بحث معاد و امثال ایناست که اصلا مکرر در اونجا گفته شده، فرمایشاتی از قبیل مثل مرحوم هاشم احمد تقی اصلا آملی و نمیدونم های آمده احمد آشتیانی و دیگرانی که اونا خودشون اهل معقول و اهل فلسفه بودن، آشنا به اصطلاحات بودن، ولی مثلا تصریح کردن به این که ما در اینجا خلاصه حرف مثلا آخوند ملا صدرا را و دیگران را او را قبول نداریم، محل اشغاله، چون ظاهر آیات و روایات و اینها برخلاف اونه، با اینکه او حرفا به یک مقدماتی تنظیم شده، یک مقدمات عقلی. ولی خب این معنی چیه؟ معنیش این مقدمات عقلی عقلیتی نداره، بلی مقدمات فکری هست که تنظیم شده، اما هر کدامش به حد ذاته مورد اشکال. یعنی وقتی انسان به روایت مخالفه میرسه، به این نتیجه میرسه که در عقلی بودن اون مقدمات تشکیک میکنه. معناش نیست که نه با حکم عقل با خود مخالفت کنه، در حصول یه جهتیست که باید در مسائل اعتقادی مطرح بشه. و خود رجوع به روایت در هر حال، رجوع به روایات در باب تفسیر آیات اعتقادی یک مطلب لازم است. استناد روایات فعلا خیلی کار نداشته باشه، چون خود تذکر روایات، چون ما که یقین نداریم که این روایت حتما کذبه، برفرض این روایتی سندش معتبر نیست، اما احتمال میدیم که صادر شده باشه، همین مجوز میشه که ما به این روایت مراجعه کنیم، مضمونش رو ببینیم. گاهی مضمون یک مضمونی است که انسان رو وادار میکنه به تدبر و تأمل، و چون احتمالا میدهد که مضمون واقعا صادر از معصوم علیه السلام باشه، همین خودش مؤثره در اینکه تصمیم بگیره انسان که این آیات رو به چه جور تفسیر کنه، چه جوری، آیا از ظاهر آیه دست داره. و در هر حال رجوع به روایات لازمه، مخصوصا در اون، یعنی در این مسائلی که چون یه مسائل اعتقادی هست که اصولش را عقل و فطرت میفهمه، فهمیده اونها، و حالا روایاتی هم که وقتی انسان مراجعه میکنه ولو سندش هم معتبر نیست، ولی انسان احساس میکنه که این روایت داره با فطرت انسان صحبت میکنه، بیان یک بیانیست که انسان احساس میکنه که فطریست، کم کم روشن میشه مسئله. هم بگم اینجور نباشد که ما تا یک روایتی را دیدیم که سندش غیر معتبره بگیم اونو ولش کن، ترکش کن، اینکه ولش کن از این قابلیت تا، نه این درست نیست، چون واقعا مسائل اعتقادی یک مسائل فطری عقلی هست و در روایات هم که ذکر شده در حقیقت با توجه به اینکه این مسائل فطری است دارن مسئله را میگن، و خود این مسائل فطری، خود این مسائل عقلی گاهی یک پرده میاد روش، خاصیت یه روایت اینه که پرده را برمی‌داره از روی مسائل، و مسائل در انسان روشن میشه ولو روایت به اصطلاح سندن مثلا معتبرم نباشه، ولی بعد از تأمل و تدبر اگر به این نتیجه انسان رسید که تأمل در این روایات باعث شد که انسان در بعضی از مسائل عقلی تجدید نظر کنه، لااقل این مقدار لازمه، چون مسائل عقلی انسان به این زودی که نمیتونه به این نتیجه برسه، فوری یکی داره ترهم کنیم و بعد هم هر روایتی برخلافش شد بگیم آقا این روایت باید تر بشه، اینجور نیست، چون عقلی که بالاخره آقایون گفتن در فلسفه و دنبالش هستن، کمتر اون عقل روشنیست که داخلاف فیه باشه، بین خودشون اختلافه، وقتی بین خودشون اختلاف خود دیگه از اون قوتش میفته، انسان باید یه نتیجه بگیره و خود این روایت انسان رو کمک میکنه در این راه که نتیجه میگیرد جوری که انسان از هم که متوجه میشه به نور عقل خودش، نور عقلی را از کنم که ادراک میکنه، یعنی نور برای انسان روشن میکنه مسئله را به برکت تأمل در روایات، بحث تعبد نیست. این جهت یک نکته است که باید چون در بین حرف ها باید مورد توجه قرار بگیره، فضلا از این که ما اینقدر روایات گاهی روایات سندن یک روایت معتبر نیست، اما اینقدر تعدد داره به زبانهای مختلف گفته شده، ما از کسکت اسانی دشگاهی مسئله را پی میبریم، اعتنان پیدا میکنیم، اونجا که یه سرجا خودش محفوظه، اون حجته، حتی روایت هم اگر چه نباشه ولی تأمل باید کرد در روایت، چون بالاخره منسوب به معصوم علیه السلامه، البته اگر یک روایتی باشه که واقعا مخالف باشه با حکم عقلی روشن، خب بله طبیعتا ما دست برمیداریم دیگه، چون از خود امام که نشنیدیم، تازه خود امام علیه السلام اگر خود امام هم میشنیدیم، از هرگز امام سلام الله علیه با روایت با عقل روشن که مخالفت نمی کنن، معنی نداره مخالفت با حکم عقلی، اگر مخالفتی هم هست با یک مقدمات منصوب به عقله، نه مقدمات عقلی، کنه خودش جای بحث و کلامی را خواستن از باب تذکر اینا عرض کنم. حالا باز اگر احتیاج به توضیحاتی بود باید در بین حرفا گاهی توضیح داده میشه، ولی اجمالا مبنای ما به اینه که انشاءالله آیات را میخونیم و جهت معنای ظاهریش و تا حدی جهت ادبی و لغت و جهات ترکیبی نحوی شده رو خب طبعا باید اونا هم معلوم بشه به خاطر استظهاری که میخواد از آیه بشه، این جهت باید تأمل بشه و بعد اون حسیات عقلی هم اگر در بین هست مطرح بشه و بعد هم روایات در کنار اینها، روایاتی که ناظر به این آیه هستن یا بالاخره به یک جوری ربط به آیه پیدا میکنن به این روایات هم مراجعه بشین و شاید انشالله کمتر پیدا کنیم حالا اونجا به اونجایی که مسئله همتون با حال اشتباه و اجمال و خودش باقی بمونه. فعلا فکر میکنم که اولین آیهی که انشالله به ذهنم رسیده که سوره مبارکه توحید را شروع کنیم، از اون که قل هو الله احد از اینجا شروع کنیم و مراجعه آقایان به تفاصیلی که گفته شده و صحبتهایی که در اینجا هست فعلا ناظر به معنای آیات هستیم، اون چه از آیات استفاده میشه با توجه به روایاتی که در بین هست، اما حالا جهت عقلی و استدلالات عقلیش فعلا به اون کار نداره، ما فعلا دنبال معنای آیه هستیم. گاهی بعضی آیات خود آیه ناظر به یک استدلال عقلی هم هست، مثل از اون که ام خلقو من غیر شیئن که ام هم الخالقو، یا مثل ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خب اینها خودش تذکر و از اون که ارشاد به استدلال عقلی، استدلال فطری، این یک قسم از آیات. بعضی آیات کریمه اعتقادی هست که نه مشتمل بر استدلال نیست بلکه دارن صفات از حق متعال را میشمرن، اونجا دیگه ما فعلا بحث استدلالی نداریم، فقط ما خواهم ببینیم از آیه چی استفاده میشه. حالا مثلا سوره مبارکه توحید که قل هو الله احد الله الصمد، این از این قبیله، شأن نزول این سوره و جهاتی که درباره سوره توحید گفته شده خب مناسبه، از اهمیت سوره توحید اصلا به حسب روایاتی که وارد شده خودش قابل تأمله، انسان به اون روایات مراجعه کنه مقدمتن و بعد خود ولای حال ولو اونا خیلی بحث تفسیری هم نیست، اما خود ولای حال چون قرآن کریم و روایات هم اهمیت دادن به این مطلب، مثلا راجع به سوره توحید خب خیلی روایات وارد شده، در بعض روایات هست که حضرت امیر سلام الله علیه به این سوره خیلی علاقه داشتن، در گفته شده در بعضی از حضرت در روایتی هست که به اصطلاح حضرت فرستادن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت امیر را در یک سریه‌ای فرستادن به جنگ و بعد که برگشتن پیامبر اکرم صلی الله علیه سوال کردن از بعضی اصحاب که خب از حضرت امیر سوال کردن که چطوری بود از معامله حضرت با شماها، اونا تعریف کردن که از حضرت تو خیلی فلان و گفتن، فقط یک خلاصه حالا به عنوان سوال و اینا گفتن حضرت امیر سلام الله علیه تو نمازشون فقط سوره توحید رو میخوند، این به عنوان یک حالا بچه سوالی خدمت پیامبر مطرح کردن که از امیر شما. خب حضرت هم دارن به حضرت امیر حتی سوال کردند و یک حالا تعبیری که در روایت هست در تفاصیل آوردن از خواهم که این نبی صلی الله علیه و آله دعت سریعتا و سعمل علیها علی، این روایت را در ثواب الاعمال صدوق، البته من این در تفسیر البرهان در همین زیل روایاتی که راجع به سوره توحید یا سوره اخلاص که هر دوش اسمه به سوره مبارکه است، در اونجا آوردن از صحابه اعمال صدوق که ان النبی صلی الله علیه و آله بعث سریه و استعمل علیها علیا فلما رجعوا سألهم عنه، که حضرت از این سریه از این جماعت سوال کردن راجع به حضرت امیر، فقالوا کل خیر، کل خیر فی، خب خیلی تعریف کردن اون اصحاب از حضرت امیر، غیر انه قرأ بنا فی کل صلوات و قل هو الله احد، فرمودن که یعنی که اصحاب گفتن که همه چی خوب بود، خیلی حضرت فقط حضرت در تمام نمازها به سوره توحید اتفا میکردن. فقال یا علی لما فعلت هذا، پیامبر به حسب روایت حسن که کتاب را تعمیر کردن که به چه دلیل، فقال لحبی بقل هو الله احد، لحبی بقل هو الله احد، فقال النبی صلی الله علیه و آله ما احببتها حتی احبک الله عزوجا، خلاصه محبت تو به این سوره موجب محبت خدا هست، تو که به این سوره علاقه داری چون تو محبوب خدا هستی که اینقدر به قلب الله احد از اون که علاقه داری، از حال همون از اون امام الموحدین هم دیگه، چون این سوره توحید نظهر توحیده، یعنی دیگه کاملا قل هو الله احد الله الصمد با تفاصیلی که شده و توحید درش خیلی آشکاره و تو هم که توحید، تو هم که اهل توحیدی، اصلا خدای واحد را محبوب توست و این محبت تو به این سوره موجب محبت الهی شد، ما احببتها حتی احبک الله عز و جل. و علی حال در روایت دیگری که در این باره فضل سوره توحید رسیده که در از بعضی روایات استفاده میشه که مکروه انسان در نماز، در نماز یک شبانه روز سوره توحید را ترک کنه، اصلا سوره توحید را قرائت نکنه، این که راحت داره مثلا و جهات دیگری که حالا بعد صحبت میشه شاید چون وقت گذشته از کمدر شما و اصل نزولشن شأن نزولش به حسب روایت معتبری وارد شده که صحیح محمود بن مسلم در کافی شریف جلد یک صفحه 91 که عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال ان الیهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا انسب لنا ربك، که انسب لنا ربك نسب ينسب، که انسب لنا ربك، ربت را برای ما هستم، که یعنی ربت چه نسبتی داره، علی حال مثلا ان ربت را برای ما نسبت شناسی کن، نسبت پیام، نسبت پروردگارتو، فلبت ثلاثن، حضرت سه روز درنگ کردن، لا یجیبهم، ثم نزلت قل هو الله احد، بعد از سه روز این سوره نازل شد که نسبت پیام، نسبت خدای متعال، نسبت خدای متعال، خدای متعال را معرفی کرده، خداوند چه انتصابی، آیا با کسی قنخشی داره، نسبت خدا با مخلوقات چه نسبتی است، چون بعد داره لم یلد و لم یولد، اونایی که برای خدا ولد قائلن، شریک قائلن، نه قل هو الله احد، این است نسبت، چون این سوره به عنوان نسبت هم گفته شده که این نسبت الله، مثلا ما کسی را میخوام معرفی کنیم، زید را میگیم معرفی کنیم، زید فرزند عمرو است، منصوبش کردیم، به نسبت شناختیم، اگر که بخواهیم خداوند را هم به یک نسبتی معرفی کنیم، نسبت خدا اینه که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمایش خیلی مهمه دیگه، یعنی میشه تمام به یک معنا تمام ذات و صفات متعالی حق متعال را از این سوره مبارکه استفاده بشه. اون کلمه احد، کلمه صمد، لم یلد ولم یولد، با بعضی از توضیحاتی که در بعضی از احادیث هم داده شده که انسان یه از هم روایاتی که هست که نباید درش تأمل بشه، ولم یکن له کفوا احد، کل این سوره را اگر انسان دقت کنه امهات مسائل از اعتقادی از اسماء ذات و صفات و همسال اینها از این سوره مبارکه استفاده میشه. انشاءالله این را با کمک خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام شروع میکنیم تا انشاءالله خودشون ما را کمک کنن که در این راه و اونجوری که مورد رضای حق متعال و رضای مفسرین واقعی قرآن هست اهل بیت علیهم السلام، به همون جور فکر ما راهنمایی بشه و انشاءالله یعنی انحرافی از این جهت پیدا نشه. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. بعد از روایات اون یه نخوندم برای شاد بعد بکنم که روایت معتبر که ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر الزمان از اقوام متعمقون، خداوند علم داشت که در آخر زمان یه اقوامی خواهند آمد که اهل تعمقن. حالا این متعمق آیا این ذم یا مدحه؟ چرس کنن اقوام متعمقونی خواهند آمد. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، این را خداوند اصلا که نادل فرمود، و آیات در آیات من سوره الحدید، اون تنشیش آیهی که اول سوره حدید هست، که یعنی این اشاره بینه در چون دنبال در روایت داره که اگر یک کسی از اینها فراتر رفت، در بعض روایتش اینجوریه فمن رام ورا ازالکه فقد هلکه، کسی رام ورا ازالکه غیر از این چیزهایی که در قرآن در سوره توحید و آیات سوره حدید هست، کسی بخواد فراتر از اینها حرفای دیگری که با اینها جور نمیاد اونا رو بازگو بکنه هلاک شده. حالا چرا حالا بین چرا حالا درش دو قوله چرا